و اینک در خصوص جمع تماشاگر، ظاهراً از حق شناسی به دور است اگر من چیزی جز امتنان نسبت به جامعه ابراز کنم. زیرا جامعه اگر شهرت هم نداده باشد، ثروتی به من داده است که با آن توانستم به همان شیوهی زندگی کنم که قبل از من پدرم کرده بود. بسیار سفر کردم، در خانه زندگی می کنم که در میان باغی بنا شده و اتاقهای آن وسیع است و چشم‌اندازی به دریا دارد و از سایر قسمتهای مسکونی جدا و خاموش است. من پیوسته بر این عقیده بودم که عمر آدمی کوتاه‌تر از آن است که کارهایی را که می‌توان به وسیله پول انجام داد خودش انجام دهد و من آنقدر غنی بودم که بتوانم از این مزیت بهره‌مند شوم و خود فقط به کارهایی بپردازم که دیگری نمی‌توانسته است برایم انجام دهد. استطاعت آن را داشتم که از دوستانم پذیرایی کنم و به اشخاصی که مایل بودم کمک کنم. من همه اینها را مدیون جامعه هستم. با وجود این، احساس کردم روز به روز شکیباییم نسبت به آن قسمت از جامعه که تماشاگران تئاتر را تشکیل می دهد، کمتر می شود. قبلا هم گفتم که من از اول با دیدن نمایش هر یک از نمایشنامه‌های خود به اضطراب خاصی دچار می شدم و این حالت با هر نمایشنامه تازه‌ای که تهیه می کردم به جای آن که تقلیل یابد، برخلاف انتظارم شدت می‌یافت. این احساس که جمعی دارند نمایشنامه‌های مرا می‌بینند، نوعی نفرت در من ایجاد می‌کرد، به طوری که متوجه شدم بی اختیار از عبور از خیابانی که در تئاتر آن نمایشنامه ام اجرا می‌شود اجتناب می‌کنم. از مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودم نمایشنامه‌ای که کسب موفقیت نکند چندان به کار نمی‌آید. و تصور می کردم که دقیقاً می دانم چگونه باید یک نمایشنامه موفق نوشت. یعنی می دانستم که از تماشاگر چه می توان انتظار داشت. بدون همکاری آنان کاری از من ساخته نبود و می دانستم همکاری آنان تا کجا می تواند ادامه یابد. می دیدم که به طور روزافزونی از این امر بیشتر ناراضی می شدم. نمایشنامه نویس باید در تمایلات تماشاگران خیش سهیم باشد. نمونه لوپ دووگا و شکسپیر این نکته را ثابت می کند و حتی در منتهای جسارت خود نیز کاری جز این نمی تواند بکند که آن چیزهایی را که مردم به سبب ترس یا تنبلی فقط به احساس و بیانش قناعت کرده اند در قالب جمله بریزد. دیگر از گفتن نیمه کاری حقایق خسته شده بودم. زیرا فقط این بود چیزی که تماشاگران آمادگی قبولش را داشتند. دیگر از این بیهودگی که انواع حوادثی که در صحبت مجاز است ولی در نمایش باید مورد انکار واقع شود خسته شده بودم. از این که می بایست موضوع خود را در چارچوبی محدود سازم، و گاه بی جهت درازش کنم و گاه بی سبب کوتاه، چون برای آنکه نمایشنامه مورد پسند قرار گیرد بایستی طولش فلان مقدار باشد و نیز از کوشش برای آنکه هیچگاه ملال آور نباشم ملول شده بودم. در حقیقت دیگر نمی‌خواستم به قوانین ضروری تئاتر تن در دهم. به شک افتاده بودم که مبادا تماس خود را با ذوق توده مردم از دست داده باشم و برای تحقیق در این امر به دیدن چند نمایشنامه که توجه آنان را جلب کرده بود رفتم. آنها را کسل کننده یافتم. من نمی توانستم به شوخی هایی که اسباب تفریح تماشاگران می شد بخندم و صحنه هایی که اشک به چشم آنان می آورد در من کمترین تأثیری نمی بخشید و این به تردیدم پایان داد. من در آرزوی آزادی داستانم بودم و با خوشحالی به خواننده تنهایی میاندیشیدم که مایل است همه حرفهای مرا بشنود و نیز می توانستم صمیمیتی در او ایجاد کنم که در اجتماع پرزرق و برق تئاتر هرگز فراهم نمیشد. نمایشنامه نویسان بسیاری را می شناختم که در همان زمان حیات خود شهرتشان را از دست داده بودند. دیده بودم که به طور رقت‌انگیزی نمایشنامه‌های خود را به کرات دستکاری و تجدید می‌کنند بدون کمترین اطلاع از اینکه زمانه تغییر کرده است. و بعضی دیگر را دیده بودم که نومیدانه می‌کوشیدند تا روح زمان تازه را به چنگ آورند و هنگامی که کوشش‌های آنان با تمسخر روبرو می‌شد بیچاره می‌شدند. نویسندگانی را دیده بودم که در موقع پیشنهاد نمایشنامه خود از طرف همان ناشرانی که زمانی با قراردادهای خیش این نویسندگان را به ستوه می آوردند به طرز وحناوری با ایشان رفتار می شد و تفسیرهای تحقیرآمیز بازیگران را درباره آنان شنیده بودم و دیده بودم سرانجام به چه گیجی، ترس و اندوهی در می افتند که جامعه دیگر به وجود آنان احتیاجی ندارد. از آرتور پینرو و هنری آرتور جونز که هر دو در زمان خود مشهور بودند یک سخن را که اولی با تمسخر حزن‌آلود و دومی با خشمی شگفت زده می گفت شنیده بودم و آن سخن این بود: دیگر مرا نمی خواهند، من باید آبرومندانه بروم. اما خب هنوز چند نمایشنامه در سر داشتم. دو سه تای آنها چیزی جز طرح‌های مبهمی نبودند و بعدم نمی آمد از آنها صرف نظر کنم، ولی چهار نمایشنامه بود که مدت‌ها در خیالم لانه گرفته و برای نوشتن کاملا حاضر بودند و خودم را خوب می شناختم و می دانستم که تا وقتی آنها را ننویسم از دستشان خلاص نمی شوم. سالیان درازی بود که به آنها فکر می کردم، ولی از آن جهت کاری به کارشان نداشتم که تصور می کردم مورد پسند واقع نخواهند شد. شاید به علت همان غریزه های اشراف منشانه هم بود که هرگز مایل نبودم مدیران تئاتر به خاطر من خسارت ببینند و روی هم رفته خسارت هم ندیدند. گفته می شود احتمال آن که یک نمایشنامه برای صاحبان تئاتر درآمد داشته باشد 1 به 4 است. لیکن اغراق نیست اگر بگویم در مورد من این رقم 4 به 1 بوده است. این 4 نمایشنامه را من به شیوهی نوشتم که انتظار داشتم هر یک کمتر از دیگری موفقیت آمیز باشد. نمیخواستم تا انگامی که کارم به کلی با جامعه تمام نشده لطمه‌ای به شهرتم وارد آید. دوتای اول با موفقیت قابل ملاحظه‌ای که کسب کرد مرا به شگفت آورد، ولی دوتای آخر همانطوری که انتظار داشتم موفقیتی به دست نیاورد. در اینجا فقط از یکی از آنها سخن میگویم و آن نمایشنامه شعله مقدس است. زیرا در این نمایشنامه من مطلبی را آزمودم که شاید برای شما ارزش آن را داشته باشد که چند دقیقه‌ای درباره‌اش تأمل کنید. در این نمایشنامه من سعی کرده‌ام محاوره را بیش از آنچه معمولم بود رسمی بنویسم. من نخستین نمایشنامه کامل خود را در 1898 و آخرین آنها را در 1933 نوشتم. در طی این مدت من دیده بودم که محاورات از صورت فضل فروشانه و پر آب و تاب پینرو و از فصاحت ساختگی اسکار وایلد به پایین ترین حد، یعنی به صورت محاورات روزمره، تغییر شکل یافته است. رئالیسم خواهی نمایشنامه نویسان را اغفال کرده و به ناتورالیسمی کشانده بود که دائما رو به افسونی داشت و این همان سبکی است که تا آنجا که ما می دانیم به وسیله نوئل کوارد به اوج خود رسیده است. در این سبک نه تنها زبان ادبی اجتناب شده، بلکه انقدر در رئالیسم افراد شده است که دستور زبان از میان رفته است. در این سبک همه جملات شکسته است، زیرا پیروان آن معتقدند که مردم در زندگی عادی با جملات ناتمام و بدون رعایت قواعد دستوری صحبت می کنند و در دایره لغت این سبک فقط استعمال ساده ترین و معمولی ترین کلمات مجاز است. به این سبک محاوره حرکات دست‌ها، شانه بالا انداختن‌ها و شکلک‌ها نیز افزوده شد. به نظر من نمایشنامه نویسانی که بدین گونه تسلیم مد روز شدند خود را به عقب انداختند، زیرا این محاوره شکسته و کوتاه شده به اصطلاح آنان فقط محاوره یک طبقه است. طبقه مرفهی از جوانان که تحصیلات ناقص دارند و روزنامه ها آنان را به عنوان اشخاص مهم توصیف می کنند. اینها اشخاصی هستند که در ستون شایعات و در صفحات مصور روزنامه های هفتگی ظاهر می شوند. شاید این حقیقتی باشد که انگلیسی ها مردم بی زبانی هستند، ولی خیال نمی کنم این مردم انقدرها هم که می خواهند به ما بقبولانند بی زبان باشند. عده بسیاری از مردم، چه از صاحبان مشاغل گوناگون و چه زنهای تربیت شده هستند که جامعی از عبارات برگزیده و دستوری به افکار خود می پوشانند و می توانند مقصود خود را در کلمات صحیح به وضوح بیان دارند. مد کنونی که یک قاضی یا یک فیزیکدان برجسته را وادار می سازد تا مقصود خود را به همان نارسایی یک کافه گرد بیان کند، واقعیت را به طور فاحشی بد جلوه می دهد. وسعت عمل نمایشنامه نویس را نیز از لحاظ نشان دادن شخصیت ها محدود کرده است، چون این کار فقط به وسیله طرز حرف زدن صورت می پذیرد و ممکن نیست بشود باریک بینی مغز انسان یا پیچیدگی هیجانات وی را به وسیله محاوره‌ای نشان داد که چیزی جز یک هیروگلیف شفاهی نیست. پس نمایشنامه نویس بی اختیار بدان راه کشیده می شود که اشخاصی را به عنوان قهرمانان خود انتخاب کند که شیوه طبیعی حرف زدن آنان مطابق همان چیزی باشد که تماشاگران آن را طبیعی می دانند. و این شخصیت ها ناگزیر بسیار ساده و پیش پا افتاده هستند. از این رو موضوعهای او مقید می شوند، چرا که وقتی انسان خود را در چارچوب محاورات ساده و معمولی محدود سازد، بحث در خصوص مسائل اساسی زندگی بشری بسیار دشوار است و تشریح پیچیدگی های سرنوشت انسانی که این هر دو از موضوعهای تئاتر هستند ناممکن می شود. کمدی را نیز همین نابود کرده است، زیرا کمدی به لطیفه تکیه دارد و لطیفه به نوبه خود بر عبارت خوش ساخت تکیه دارد. بدین ترتیب نحوه گفتگوی تئاتر امروز میخ دیگری بر تابوت درام منصور کوفته است. در آن زمان من اندیشیدم که در نمایشنامه شعله مقدس سعی خواهم کرد قهرمانانم را وادار سازم تا نه به زبان عادی خود بلکه به شیوه رسمی تری حرف بزنند و عباراتی را به کار ببرند که هرگاه فرصت آماده کردن خود را از قبل داشتند و شیوه بیان مقصود خود را به زبانی ممتاز می دانستند به کار می بردند. شاید من به خوبی از عهده‌آن بر نیامدم. در طی تمرین ها متوجه شدم بازیگران که دیگر به این نوع محاوره عادت نداشتند، طوری احساس ناراحتی می کردند که گفتی مشغول ایراد نطقی می باشند. من ناگزیر می بایست جملاتم را می شکستم و ساده می کردم. البته به قدر کافی از آن باقی گذاشتم تا برای بدگویی زمینه به دست منتقدان بدهد و محاوره در بعضی قسمتها به علت ادبی بودن مورد سرزنش قرار گرفت. به من می گفتند مردم اینطوری صحبت نمی کنند. من همین را می دانستم، ولی در اثبات نظر خود پافشاری نکردم. حال کسی را داشتم که در یک خانه اجاره‌ای زندگی می کند و اجارش به زودی سر خواهد رسید. ایجاد تغییراتی در این خانه اجاره‌ای دیگر به زحمتش نمی ارزید. در دو نمایشنامه آخری خود مجدداً به همان گفتگوی طبیعی و معمولی که تا آن زمان به کار برده بودم بازگشتم. هنگامی که انسان چندین روز در حال عبور از میان یک معبر کوهستانی باشد، لحظه‌ای می‌رسد که یقین می‌کند پس از دور زدن تل سنگی بزرگی که پیش رو دارد به دشت خواهد رسید، اما باز هم با توده عظیم دیگری از سنگ مواجه می‌شود و راه خسته کننده همچنان ادامه می‌یابد. با خود می‌گوید حتماً بعد از این به دشت خواهم رسید، اما نه، جاده پیچ می خورد و یک کوه دیگر در پیش رویش قرار می گیرد. قلب انسان می گیرد. بعد ناگهان دشت در پیش رویش قرار می گیرد. قلب انسان شاد می شود. دشت فراخ و آفتابی در مقابلش است. فشار کوه ها از روی دوشش برداشته می شود و با انبساط خاطر از این هوای آزادتر استنشاق می کند و یک نوع احساس آزادی شگرفی به او دست می دهد. به همین منوال من نیز هنگامی که کار آخرین نمایشنامه ام را به انجام رسانیدم دست از کار کشیدم. نمی توانستم بگویم که برای همیشه از قید تئاتر آزاد شدم، زیرا نویسنده بنده آن چیزی است که به علت نبودن کلمات متواضعانه تری مجبورم الهام خطابش کنم و من نمی توانستم مطمئن باشم که روزی موضوعی به خاطرم نخواهد رسید که ناگزیر از نوشتن آن به صورت نمایشنامه نباشم. امیدوار بودم که چنین نشود، زیرا فکری به مغزم راه یافته بود که گمان می کنم به نظر شما چیزی جز یک خودبینی احمقانه جلوه نکند. من تمام آن تجربه ای را که تئاتر می توانست به من بیاموزد در اختیار داشتم. انقدر پول گرد آورده بودم که بتوانم به هر شکلی که دلخواهم بود زندگی کنم و نیازهایم را برآورده سازم. شهرت زیاد و شاید حتی شهرتی گذرا به دست آورده بودم. می توانستم راضی باشم. اما یک چیز دیگر نیز می خواستم که امیدوار بودم بتوانم در تئاتر به آن دست یابم و آن کمال بود. من نه تنها به نمایشنامه های خودم که از معایب آن هیچ کس بهتر از خودم آگاهی نداشت، بلکه به نمایشنامه های گذشتگان نیز نگاه می کردم. حتی منظمترین آنها نیز نقیصه های جدی داشت. برای اغماز آنها ناگزیر باید قواعد زمان و شرایط تئاتری را در نظر گرفت. تراژدی های بزرگ یونانی چندان از زمان ما فاصله دارند و تمدنی را که نشان می دهند به قدری امروز برای ما بیگانه است که قضاوت منصفانه در برای آنها مشکل به نظر می رسد. آنتیگون به سرحد کمال خیلی نزدیک شده است. در نمایشنامه نویسی مدرن گمان نمی کنم هیچ کس مانند راسین به آن نزدیک شده باشد، ولی به قیمت چه محدودیت هایی؟ این کار دشواری است که وی با مهارتی فوق‌العاده انجام داده است. فقط یک تعصب بت‌پرستانه می تواند از دیدن نارسایی های بزرگی که در طرز رهبری و گاه در تعیین خصوصیات قهرمان های نمایشنامه های شکسپیر وجود دارد امتناع ورزد. و این کاملا قابل درک است، زیرا آنطور که ما می دانیم وی همه چیز را قربانی ایجاد یک وضع مؤثر کرده است. این نمایشنامه ها همه به نظمی جاودانی نوشته شده است. در درام منصور امروزی چون به جستجوی کمال می رویم آن را نمی یابیم. گمان می کنم تصدیق می شود که ایبسن بزرگترین نمایشنامه نویسی است که این 100 سال اخیر به خود دیده است. ولی با وجود مزایای بیشمار نمایشنامه هایش، قدرت اختراع وی بسیار ضعیف و قهرمانانش تکراری و خیلی از موضوعهای او اگر اندکی عمیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند بسیار بیمایه است. چون این به نظر می رسد که نقیصه های گوناگون در هنر نمایشنامه نویسی موروثی است. برای به دست آوردن یک نتیجه باید آن دیگری را فدا کرد، بدان سان که نوشتن نمایشنامه‌ای که خصوصیات آن کامل باشد، موضوع آن دارای معنی و کشش باشد، شخصیت‌های آن ابتکاری و ظریف باشد، تعلیق آن موجه و معقول جلوه کند و محاوره آن زیبا باشد، تقریبا غیر ممکن است. به نظرم می‌آید که در نوول و داستان کوتاه گاهی کمال به دست آمده است. و گرچه کمتر امیدوار بودم که خود بتوانم به آن نائل شوم، ولی عقیده داشتم در آنها بیشتر میتوانم به کمال نزدیک شوم تا در نمایشنامه ها. نخستین نوولی که نوشتم لیزای لامبس نام داشت. نخستین ناشری که اثر را برایش فرستادم آن را پذیرفت. مدتی بود فیشر اونوین با عنوان سدونم سریز نوول‌های کوتاهی را منتشر می‌ساخت که توجه زیادی را به خود جلب کرده بود. در میان آنها نوول‌های اولیور هابز نیز بود که آنها را بی‌پروا می‌پنداشتند. نوول‌های مذکور نام نویسنده و اعتبار آن مجموعه را مستحکم کرد. من دو داستان کوتاه نوشتم که تصور می‌کردم روی هم کتابی می‌شود که از لحاظ حجم برای آن مجموعه مناسب است و آنها را برای فیشر اونوین فرستادم. بعد از مدتی وی آن را پس فرستاد، ولی همراه نامه‌ای که در آن از من پرسیده می‌شد آیا نوولی دارم تا به او بدهم. خب این مطلب برای من تشویق چنان بزرگی بود که بیدرنگ نشستم و نوولی نوشتم. چون تمام روز را در بیمارستان کار می‌کردم، فقط شب می‌توانستم بنویسم. بلافاصله بعد از ساعت 6 به خانه می‌آمدم، روزنامه استار را که از کنار لامبس بریج خریده بودم می‌خواندم و به محض آنکه بساط شام از روی میز جمع می‌شد به کار می‌پرداختم. فیشر اونوین درباره نویسندگانش بی‌انصافی به خرج می‌داد. از جوانی، بی تجربگی و خوشحالی من از اینکه کتابم پذیرفته شده بود استفاده کرد و قراردادی با من بست که بر طبق آن تا زمانی که وی نسخه های زیادی از آن را نمی فروخت هیچ سهمی به من نمی رسید. ولی او می دانست چگونه باید کالایش را بفروشد و نوول مرا به نزد عده‌ای از اشخاص صاحب نفوذ فرستاد. کتاب به مقیاس وسیع ولی گوناگونی مورد انتقاد قرار گرفت و بازیل ویلبرفورس و بعدها شماس اعظم کلیسای وستمینستر در صومعه به هنگام موعظه خود از آن سخن گفتند. پزشکی که رئیس بخش قابلگی بیمارستان سن توماس بود به قدری تحت تأثیر آن واقع شد که پستی را زیر دست خود به من پیشنهاد کرد. زیرا اندکی پس از انتشار آن نوول من آخرین امتحاناتم را گذراندم. اما من که در خصوص موفقیت آن راه اغراق می پیمودم و تصمیم داشتم از حرفه پزشکی دست بکشم، پیشنهاد وی را از روی نسنجیدگی رد کردم. در عرض یک ماه از هنگام انتشار کتاب، تجدید چاپ آن ضرورت پیدا کرد و من مطمئن بودم از راه نویسندگی به آسانی می توانم امرار معاش کنم. یک سال بعد، هنگامی که پس از مراجعتم از سویل، به عنوان سهمیه خود چکی از فیشر اونوین دریافت داشتم، تکان خوردم. این چک فقط در حدود 20 پوند بود. اگر بخواهم درباره کتاب لیزای لامبس از روی فروش مدام آن قضاوت کنم، باید بگویم که این کتاب هنوز هم خواندنی است. ولی هر مزیتی که این نوول داشته باشد به علت حسن تصادفی است که مرا چون دانشجوی طب بودم با جنبه‌ای از زندگی در تماس آورد که هنوز بر نوول نویسان مکتوم مانده بود. آرتور موریسون با نوول‌های کودکی از جاگو و حکایات خیابان فقیر خود توجه جامعه را به آنچه در آن زمان طبقه سوم مینامیدندش جلب کرده بود و من از این توجه سود جسته بودم. درباره نوشتن چیزی نمی‌دانستم، گرچه نسبت به سنم کتاب‌های زیادی خوانده بودم، ولی این مطالعه بی هیچ تمایزی انجام گرفته بود. کتاب‌هایی را که وصفشان را شنیده بودم یکی پس از دیگری فرو می‌بلعیدم تا دریابم راجع به چه چیزهایی هستند. با وجود آنکه تصور می‌کنم چیزکی از آنها به دست آورده بودم، ولی باز هم وقتی که به نوشتن پرداختم گمان می‌کنم بیش از همه داستان‌های کوتاه و نوول‌های گید و مپاسان بر من اثر گذاشته بود. در سن 16 سالگی شروع به خواندن آنها کرده بودم. هر وقت به پاریس می رفتم، بعد از ظهرهایم را در تالارهای اودئون به چرا در میان کتابها می گذراندم. تعدادی از کتابهای مپاسان در مجله های کوچکی به بهای 75 سانتیم انتشار یافته بود و من اینها را می خریدم. اما بقیه 0.50 فرانک قیمت داشتند و من استطاعت پرداخت چنین مبلغی را نداشتم. بنابراین معمولاً کتابی را از قفسه ها برمی داشتم و هرچه می توانستم از آن می خواندم. مراقبان با روپوش های خاکستری کمرنگشان به من توجهی نداشتند و اغلب موقعی که هیچ یک از ایشان متوجه نبود می توانستم صفحه ای را پاره کنم و بدون هیچ وقفه به خواندن حکایت ادامه دهم. بدین طریق من پیش از رسیدن به سن 20 سالگی اکثر آثار موپاسان را خوانده بودم. گرچه او امروز مانند آن زمان از شهرت برخوردار نیست، ولی باید تصدیق کرد که شایستگی های زیادی داشته است. موپاسان صریح و روشن است، دارای حس غالب بندی است و می داند چگونه باید از داستانی که می گوید حد اکثر بهره برداری را بنماید. ناگزیر من بر این عقیدم که پیروی از گید و موپاسان بهتر از نوول نویسان انگلیسی بود که در آن عصر جوانان را تحت نفوذ خود داشتند. در نوول لیزای لامبس من به هیچ زیاد روی یا مبالغه مردمی را توصیف کردم که در بخش سرپایی بیمارستان یا وقتی که به عنوان دستیار در بخش قابلگی خدمت می کردم با آنان روبرو شده بودم. حوادثی را توصیف کردم که در حین رفتن از این خانه به آن خانه بنابر ضرورت کارم یا در موقع فراغت بر من تأثیر گذاشته بود. ضعف تخیل هم مرا وامی داشت تا آنچه را با چشمان خیش دیده و با گوشهای خود شنیده بودم صاف و پوست کنده بنویسم. موفقیت آن کتاب مرهون یک حسن تصادف بود. از آینده من خبری نمی داد، ولی من این را نمی دانستم. فیشر اونوین به من فشار آورد تا کتاب مفصل تری در خصوص محلات پست شهر بنویسم. می گفت این همان چیزی است که جامعه از تو می خواهد و پیشگویی می کرد که موفقیت آن، حالا که توانسته بودم صد را بشکنم، خیلی بیشتر از لیزای لامبس خواهد بود. ولی افکار من غیر از این بود. من برتری طلب بودم. احساس می کردم، البته نمی دانم از کجا این احساس برایم پیدا شده بود، احساس می کردم که انسان نباید یک موفقیت را دنبال کند، بلکه باید از روی آن پرواز کند. و از فرانسویان آموخته بودم که رمان ناحیه‌ای را چندان مهم نشمارم. حال که این کتاب را در خصوص محله‌های پست نوشته بودم، دیگر به آنها توجهی نداشتم. حقیقتاً هم در آن موقع نوولی را که به کلی با اولی تفاوت داشت به پایان رسانیده بودم. ظاهراً فیشر اونوین در موقع دریافت آن ناراحت شده بود. این نوولی بود که در ایتالیا و در اثنای رنسانس سر می گرفت و بر پایه داستانی بنا شده بود که در تاریخ فلورانس اثر ماکیاول خوانده بودم. علت نوشتن این نوول مقالاتی بود که درباره هنر داستان نویسی از اندرو لانگ خوانده بودم. در یکی از این مقالات وی بحث کرده بود که نوول تاریخی تنها نوولی است که نویسنده جوان می تواند به نوشتن موفقیت آمیز آن امیدوار باشد. و این گفته به نظرم بسی معقول جلوه کرد. اندرو لانگ استدلال می کرد که نویسنده جوان تجربه کافی از زندگی ندارد تا در خصوص رفتار معاصران خیش بنویسد. تاریخ برای او یک داستان و چند قهرمان فراهم می کند و شور جوانی او نیز تحرکی را که لازمه این آثار است در اختیارش قرار می دهد. حالا می فهمم که این حرف مفتی بیش نیست. اولا این صحیح نیست که نویسنده جوان برای نوشتن درباره معاصران خود معلومات کافی ندارد. گمان نمی کنم هرگز کسی در زندگی بعدی خود بتواند اشخاص را به آن خوبی بشناسد که در دوره کودکی نزدیکان خود را شناخته است. نزدیکانی که دوره طفولیت و اوان جوانی انسان با آنان سپری می شود. خانواده انسان، خدمتکارانی که آن هم از عمر کودک با آنان صرف می شود، آموزگارانش در مدرسه، پسران و دختران دیگر، وی آنها را بدون پوشش می بیند. آنطور که اشخاص بالغ به طور آگاهانه یا ناآگاهانه خود را در مقابل کودک باز می کنند، هرگز در پیش سایرین باز نمی کنند. و کودک به محیط خیش، به خانه‌ای که در آن زندگی می کند، به ییلاقات و خیابانهای شهر چنان خوب آشنا می شود که بعدها، هنگامی که حساسیت‌های او بر اثر انبوهی از خاطرات گذشته کدر شده است، دیگر تحصیل این آشنایی میسر نخواهد بود. یقیناً برای نوشتن نوول تاریخی نویسنده به تجربه عمیقی در خصوص انسان نیازمند است تا بتواند از اشخاصی که رفتار و عقایدشان به قدری با ما فرق داشته است که در نظر اول آن همه نسبت به ما بیگانه جلوه می کنند آدمهای زندهی به وجود آورد. و زنده کردن گذشته نه فقط به دانش وسیع بلکه به چنان قوه تخیلی نیازمند است که کمتر می توان از یک جوان انتظار آن را داشت. باید بگویم که به نظر من حقیقت کاملا برخلاف گفته اندرو لانگ است. نوول نویس باید در پایان دوره کار خیش به سراغ رمان تاریخی برود. هنگامی که فکر و تحولات زندگانی شخصی خودش برای او معلوماتی در خصوص جهان گرد آورده و هنگامی که پس از سالها تجسس در شخصیت‌های مردم پیرامون خیش درک مستقیمی نسبت به سرشت آدمی یافته باشد که وی را به درک و در پی آن به خلق صورت‌های عهد قدیم قادر سازد. من نخستین نوبل خود را بر مبنای آنچه می‌دانستم نوشته بودم، ولی اکنون با فریب این اندرز غلط دست به نوشتن یک رمان تاریخی زده بودم. آن را در حین تعطیلات طولانی خود در کاپری می نوشتم و شور و شوقم تا بدان پایه بود که گفته بودم هر روز صبح ساعت 6 بیدارم کنند و از آن موقع تا وقتی که گرسنگی وادارم می کرد تا کار را تعطیل کنم و برای صرف صبحانه بروم با پشتکار می نوشتم. اما لااقل این شعور را داشتم که بقیه ساعت صبح هم را در دریا بگذرانم.